بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام دارم خدمت دوستان گرامی. انشالله که همه عزیزان در صحت و سلامت باشند و همه ما تحت توجهات حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین باشیم. در جلسات قبل بحث ما رسید به قرآن کریم و وجوه اعجازی که برای قرآن کریم به عنوان معجزه ختمیه و کتاب ابدی مطرح هستش، و عرض شد که یکی از این وجوه عدم تناقض و عدم اختلاف و کتابی که کتاب انسانی باشه، حتی اون انسان هر چقدر هم که انسان عالمی باشه و دانشمندی باشه، چون سیر نظریات او در حال تکوین و در حال رشده، حواله تغییرات و اختلافاتی در نظریات او رخ میده. اما خدای متعالی که منزه از تغییر و دگرگونی است، کلام او هم لایتغیر. لذا خود قرآن کریم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. حالا با توضیحی که قید کثیر داره و جلسه قبل عرض کردیم، اگر از جانب غیر خدا بود اختلاف کثیر در قرآن می دیدید. پس اگر اختلافی در قرآن پیدا بشه، در کتابی پیدا بشه، تناقضی در قرآن پیدا بشه، معلوم میشه که این کتاب کتاب الهی نیست و از جانب خدا نیست. عرض شد که این حیث مهمی است، بحث عدم تناقض از وجوه اعجاز قرآن کریم. از به نظر شما بحث مهمی است از این جهت که چند سالی است در همین زمینه شبهه‌ای منتشر شده و شبهه‌ای پخش شده و حتی در قالب این کتاب هم در آمده و در فضای مجازی منتشر شده. اون اوائل که این کتاب آمده بود خیلی به سرعت پخش شد در بین قشر جوان، مخصوصاً در بین قشری که اهل مطالعه باشن، تحت عنوان تناقضات قرآن، یا عناوین مختلفی دیگری هم برای این کتاب گذاشته شد با اسامی مختلف از جانب مؤلفین مختلف. اما خب معلومه که پشت همه اینها یک فکر هست و یک جریان هست، یک جریان نشستن اینها رو تنظیم کرد. ما حاصل حرف اینا اینه، میگن به استناد همین آیه‌ای که قرائت شد، اگر در قرآن اختلافی باشه، معلوم میشه که این قرآن کتاب الهی نیست. و اینها میگن الا ماشاءالله تا دلت بخواد در آیات قرآن اختلاف و تناقض هست. و عرض به محضر شما، پس معلوم میشه این کلام الهی نیست، کلام انسانه و حالا اینا اسم مبارک حضرت ختمی مرتبت هم میبرن بدون هیچ ادای احترامی، میگن کلام این آقاست و چون در طول 23 سال این جمع شده، سال اول یه چیز گفته، نعوذ بالله نعوذ بالله، سال مثلا چهارم پنجم یادش رفته که سال اول چی گفته بوده، یه چیز دیگه گفته. بعد وقتی اینا کنار هم جمع شده، کنار هم قرار گرفته، دیده شده که بله با هم تناقض داره و تعاقد داره. اون جلسه ما 3-4 تا از شبهات این کتاب رو عرض کردیم که حالا امروز میخوایم به نحوی که فرصت به ما اجازه بده پاسخ اون موارد رو خدمت دوستان عرض بکنیم و نشون بدیم که اون شبهات چیزهایی که گفته شده تناقض خیلی سخنان بی اساسی است، اصلا تناقض به اون معنا نیست در این آیه. و منتها اگر ما این شبهه رو پاسخ ندیم و در مسیر تبیین این شبهه پیش نیاییم، تقریبا میشه بگیم این شبهه میتونه اساس ایمان شخص رو بزنه، چون یک مسلمان یک زمان میخواد دین خودش رو و اسلام خودش رو بر اساس قرآن بنا کنه و همه چیز رو میخواد از قرآن بگیره. اصول دین خودش رو عرض کنم خدمت شما، بخشی از فروع دین رو میخواد از قرآن بگیره. حالا اگر قرآن متناقض شد و از حجیت افتاد، دیگه پایه های ایمان شخص متزلزل میشه. لذا این بحث اهمیت فراوانی. اولین شبهه این بود که در خصوص این که مالک الموت کیه و چه کسی است که از به محضر شما قبض ارواح میکنه، در چند جای قرآن متفاوت سخن گفته شده. در این کتاب اینجور نوشته شده، در سوره سجده گفته شده است که بسم الله الرحمن الرحیم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کی روح رو از شما قبض میکنه؟ ملک الموت، یه فرشته هست، یکی از ملائکه هست که اون ملک الموت، اون وظیفه دارد جانها را قبض بکنه. در سوره محمد صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، گفته شده یه گروهی از ملائکه هستند، یه ملک نیست، گروهی از ملائکه. بله، فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، حال اونها چگونه است وقتی که عرضم خدمت شما ملائکه میان و روح اونها رو میگیرن. ببینید در سجده 11 گفت یک ملک، در محمد 27 گفت روحی از ملائکه، دو جور داره حرف میزن. تازه همینجا هم ختم نمیشه، در زمر آیه 42 میگه خود خداست که میگیره جانها، الله یتوفی الانفس حین موتها. یک جا گفت یکی از ملائکه، یک جای دیگه گفت از قرآن خدمت شما گروهی از ملائکه، یک جای دیگه گفت خود خدای متعال. خب اینها آیا اختلاف نیست به نظر شما؟ بالاخره خدا ملک الموته یا یکی از ملائکه ملک الموته، یا عرض به منظرتون گروهی از ملائکه ملک الموته. پس ببینید قرآن کریم تناقض گویی کرده نعوذ بالله، و معلوم شد که این حرف خدا نیست، حرف بنده خدا است. خب این شبهه خیلی شبهه آبکیه دیگه، دوستان خودشون مستحضر هستن، خیلی شبهه جوندار نیست. عمده شبهاتی که در این کتاب مطرح شده خیلی شبهات آبکی هستن. یه چند تایشون هست، شاید یکی دو تاشون باشن که خیلی شبهه جونداری باشن، ولی عمده حرفایی که گفته شده در این کتاب خیلی شبهات سطح پایینی هست. منتها خب چون وضعیت مطالعه دینی در بین قشر جوان ما وضعیت مناسبی نداره، این شبهه میمونه و میماسه و ما به عنوان مبلغ و خادم قرآن باید وارد بشیم به در فضایی های تبلیغی، چه در تبلیغ های حضوری چه در فضای مجازی، شبهه رو پاسخ بدیم. اینجا در خصوص این شبهه ملک الموت پاسخش همین است که عرض کنم خدمت شما، سبب مباشر و سبب غیر مباشر، علت با واسطه و علت بی واسطه. با عنایت به این نکته ما میتونیم پاسخ بدیم. از این باب که همه افعال در عالم هستی به خدای متعال برمیگرده و عرض به محضر شما هیچ فهمی از مشیت خدای متعال خارج نیست، از جمله فعل توفی انفس، فاعل الکل و علت العلل خدای متعال است. فرموده است که یتوفی الانفس، خداست که نفوس را میگیره و دریافت میکنه. اما ممکنه یک نسبت به افعال الهی یک وسائطی هم در کار باشه. خدای متعال وقتی میخواد افعال خودش رو انجام بده از طریق یک سری وسائط و یک سری مجاری انجام بده، از جمله این که این موتی را که در حقیقت به خود خدا استناد داره به یکی از ملائکه بسپاره و او رو موظف بکنه بر قبض ارواح، کما این که افعال دیگر رو به ملائکه دیگه سپرده و اونها رو موظف کرده بر کارهای دیگر و افعال دیگر. بنابراین فاعل با واسطه خداوند متعال، فاعل بی واسطه ملک الموت که در سوره سجده بهش اشاره شده. اما خود این ملک الموت هم چه اشکالی داره یک سری خدم و حشم داشته باشه؟ برخی از ارواح رو خودش به نحو مستقیم بره و دریافت بکنه و قبض بکنه، مثل ارواح انبیاء و اولیاء رو، و برخی از ارواح رو هم به خدم و حشمش بگه اونها برن براش انجام بدن. ملائکه دیگه در واقع خدم و حشمه ملک الموت هم و خود ملک الموت هم خدمتکار خدای متعاله و به تعبیر اینها فاعل هایی هستن که در طول همه، اگه در عرض هم و هم رتبه هم بودن اون موقع میشد شبه کرد که بالاخره این انجام میده یا اون انجام میده. اینها چون فاعل هایی هستن که در طول همه، فعل این ملائکه فعل ملک الموت هم به حساب میاد و فعل ملک الموت فعل خدای متعال هم به حساب میاد. مثل یک مثلا مدیری، یک رئیس اداره‌ای که به کارکنان خودش میگه که فلان کار رو انجام بده، این فعل هم فعل اون کارکنان به حساب میاد و هم فعلیست که عرض کنم فعل رئیس اداره به حساب میاد، چون رئیس اداره دستور دهنده این کاره و میشه این فعل رو به رئیس اداره انجام نسبت داد. بنابراین در حوزه این مسئله مالک موت و کسی که عهده‌دار توفای ارواح و نفوس هست، ما نمیتونیم نسبت تناقض و تعارض به قرآن کریم بدیم. شبهه دیگری که در خصوص عرض به محضر شما تعارض و تناقض در قرآن کریم مطرح شده، اون جلسه هم عرض کردیم، در رابطه با مقدار روزها و سالهای قیامت که از نظر قرآن مقدار این روزها و سالهای قیامت چقدر. این کتاب میگه در این زمینه هم در آیات قرآن تفاوت وجود داره. در سوره حج آیه 47 فرموده است که ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، مثل هزار سال است، شبیه هزار سال است از اون سالهایی که شما میشناسید. این یه جمله. در سوره سجده آیه 5 گفته شده، بله، ثم یعرج علی فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون، نه هر روزش دقیقا هزار ساله، هزار سال شماست. در سوره حج آیه 47 گفت مثل این که هزار ساله، یعنی حدود هزار ساله. در سوره سجده آیه 5 گفت نه دقیقا هزار ساله، مقدار او الف سنه. این دو جا که با هم نمیخونه. یک جای سومی هم هست در سوره معارج آیه عرض به محضر شما 4، اونجا که دیگه گفته شده 50,000 ساله، کان مقداره فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال. یه بار میگه مثل این که هزار ساله، یه بار میگه دقیقا هزار ساله، یک بار میگه 50,000 ساله. پس ببینید تفاوت گویی و تعارض گویی پیدا شده در قرآن. خب در خصوص عرض به خدمت شما این روزها و سالهای قرآن، تفاوتی که بینشون ادعا شده، دو جور میشه سخن گفت. یک پاسخ این است که معمولا چنین اعدادی در ادبیات قرآن کریم خود عدد مراد نیست، به خاطر بیان کثرت اینجور داره عدد آورده میشه، که در تعابیر عرفی هم ما چنین کار میکنیم، میگیم 100 سال پیش این اتفاق افتاد، منظورون دقیقا که 100 نیست، میخوایم بگیم سالها پیش، خیلی سال پیش، میگیم آقا 1000 نفر در این جنگ مثلا کشته شد، هزاران نفر، یک عددی رو میاریم که بزرگی عدد بخواد دلالت بر کثرت بکنه. و خود عدد مراد نیست که اینن میگیم 1000، یعنی همون 1000، خود میگه خیلی زیاده. در این آیات هم این ارقامی که آورده شده میتونه از این باب باشه، از باب این که میخواد بگه که با حساب کتاب دنیای شما جور در نمیاد یه روز قیامت خیلی زیادتره و خیلی مقدارش بیشتره، خیلی طولانی تره از آنچه که شما حساب کتاب میکنید. و چون عدد اینجا خود عدد خاص مراد نیست، لذا هیچ مانعی نداره یک جا عرض به محضر شما با یه عدد بگه، یه جا با یه عدد دیگه بگه. این یک پاسخ که در خصوص این آیات میشه داد به این مضمون که ما موقعی میتونیم اخذ به تناقض بکنیم و بگیم تناقض که نه، واقعا از اون عدد مراد اون عدد بوده باشه، عدد صرفا برای بیان کثرت نیومده باشه. پاسخ دومی که از پاسخ اول الان دقیق ترم هست این است که اگر ما دقت بکنیم به این آیاتی که این ارقام در موردشون اومده، اگه فرض بگیریم عدد نه واقعا عدده و صرفا برای بیان کثرت نیست، اگه این آیات رو ما دقت بکنیم موضوع این اعداد فرق داره. در خصوص موضوع واحد حکم‌های مختلف داده نشده، درباره یک شی سه جور سخن گفته نشده. این که بگه عرض کنم خدمت شما یک شیء الف مثلا یه بار بگه مثل 1000 ساله، همون الفه بگه دقیقا 1000 ساله، همون الف را بگه 50000 ساله، نه، موضوع اینجا متفاوته. عنایت بفرمایید در سوره مبارکه حج در خصوص عذاب الهی داره صحبت میکنه، وَيَسْتَعْجِلُونَ كَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ. در خصوص استعجال در عذاب خدای متعال میگه که عجله نکنید، اون زمانش که بیاد یک روز از این عذاب، یک روز از اون زمانی که این عذاب فرا برسه مثل 1000 سال دنیوی شماست، مثل 1000 سال است که شما میشمارید. پس در سوره حج آیه 47 موضوع چیه؟ موضوع عذابه و روزهای مربوط به عذابه، تعجیل در عذاب. در سوره سجده اگر ملاحظه بفرمایید در ابتدای آیه یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج عليه في يوم كان مقداره 1000 سنه، دیگه بحث عذاب نیست، بحث تدبیر امور. اینجا در سوره سجده آیه 5 در خصوص تدبیر امور داره سخن گفته میشه. تدبیر امور که قرار است در این دنیا اتفاق بیفته، عرض کنم خدمت شما، از آسمان به زمینه، نه از زمین به آسمان. و بعد نتیجه این تدابیر به سمت خدای متعال عروج پیدا میکنه و به سمت، عرض کنم خدمت شما، بالا میره. حالا خود منظور از این تدبیر امور چی هست و چه جوری صورت میگیره و چه جوری، عرض کنم خدمت شما، واقع میشه، اون خودش یک بحث مفصلی داره که در این مختصر ما نمی گنجه، در این جلسه کوتاه و مختصری که در خدمت عزیزان هستیم در نمیاد. حالا به واسطه ملائکه اتفاق میفته، به واسطه اون اسباب خودش در عالم بالا، اما اون چی که مهمه، این آیه عرض به محضر شما داره درباره تدبیر امور صحبت میکنه و این که، عرض کنم خدمت شما، رفتن این امور به سمت خدای متعال و عروج همه این آنچه که در آسمان و زمین هست به سمت خدای متعال در یک روزی واقع میشه که مقدار اون روز 1000 ساله. پس دقت بفرمایید، موضوع آیه اصلا عوض شد. آیه حج 47 موضوعش استعجال در عذاب بود، آیه سجده 5 موضوعش تدبیر اموره. اون یکی آیه هم همینطور، سوره مبارکه معارج آیه 4، اونجا هم موضوع یک چیز سومیه. در اونجا تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در خصوص عروج ملائکه و روح، که حالا منظور از روح چی است، باز اونم بحث مفصلی است، فعلا بحث ما درباره اون نیست. به سمت خدای متعال عروج میکنند و تعالی پیدا میکنند. اون هم در یک روزی اتفاق میفته که مقدار اون روز نسبت به عالم ماده 50,000 سال، عرض کنم خدمت شما، طول میکشه. پس در اینجا موضوع عوض شد. عنایت بفرمایید، در یک آیه که میگه 1000 سنه، موضوع استعجال در عذابه. در یک آیه که گفته میشه تدبیر امور، گفته میشه 1000 سنه، موضوع تدبیر اموره. و در یک آیه که گفته میشه 50,000 سال، 50,000 سنه، موضوع عروج ملائکه و روحه. و موضوع واحد نیست که، اینجا 3 تا موضوعه. کسی که این شبهه رو مطرح میکنه از یک نکتهی در علم منطق غافله، و اونم این که در تناقض 8 وحدت شرط دان. من در صورتی میتونم بگم تناقض که 8 تا چیز به نحو واحد باقی بمونه در 2 جمله، از جمله اون 8 تا موضوعه. موضوع واحد اگر 2 حکم متناقض دربارش بگم، این تناقضه. اگر بگم امروز هوا سرد است، بعد دوباره بگم امروز هوا گرم است، این میشه تناقض، چون موضوع موضوع واحده. یا به تعبیری بگم امروز هوا سرد است، امروز هوا سرد نیست. اگر موضوع عوض شد، گفتیم امروز هوا سرد است، بعد گفتیم فردا هوا سرد نیست، این که دیگه تناقض نیست، در اینجا هم موضوع آیات اصلا عوض شده و آیات در خصوص سه موضوع مختلف دارن صحبت میکنن، لذا هیچ معنی نداره حکم عوض بشه، اون عدد عوض بشه. عدد یکی مثل 1000 ساله، عدد موضوع دیگری دقیقا 1000 ساله، عدد موضوع دیگری عرض به محضر شما 50000 ساله. و این تناقض نیست و این شبهه در اثر غفلت و عدم توجه به یک قاعده منطقی مطرح شده. پس نسبت به این شبهه هم ملاحظه فرمودید ما دو جور میتونیم پاسخ بدیم. یکی این که بگیم اساساً در اینجا عدد از باب کثرت بیان شده، و یکی هم این که بگیم نه، در اینجا اصلا موضوع آیات با هم متفاوته و موضوع واحد نیست و لذا احکام هم تفاوت پیدا کردن. بنابراین این ادعا در خصوص تناقض در قرآن ثابت نمیشه. من میخواستم دو موضوع دیگر هم بهش بپردازم که حالا یک مقداری جلسه ما فشرده شد و فرصت نشد. حالا اگر توفیق شد در جلسه بعد انشاءالله خواهیم پرداخت، اگر نه هم که دیگه خود دوستان ملاحظه میفرمان. البته در خصوص این آیات مقدار روزهای قیامت پاسخهای دیگری هم هست که خود دوستان مستنظرن و میتونن ملاحظه بفرمایند پاسخهای دیگر رو. یکی موند اون شبهه این که بالاخره غیر از مسلمون ها بهشتیان یا جهنمی هم، و یکی هم این که آیا بالاخره شرب خم حرام هست یا حرام نیست، از عمل شیطان هست یا از عمل شیطان نیست. این رو جلسه قبل مطرح کرده بودیم که حالا دیگه فرصت نشد امروز بهش بپردازیم. اگر خدای متعال مقدر کرد انشاءالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. سلامتی امروز بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.